ویدیوکست و پادکست دیباگر به موضوعات حوزه ICT میپردازه، درباره کسب و کارهای دیجیتال، فضای کسب و کار دیجیتال و فعالیت استارتاپ ها در این حوزه و موضوع هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگه که در این حوزه هست. یه ذره محوریت ما بیشتر در دیباگر بحثای تنظیمگری و تسهیلگریه و کمتر به موضوع گجت ها و ابزار ها و نمیدونم اینطور موضوعات میپردازیم. راه ارتباطی ما هم که در اختیار شما هست، اگه دوست دارید به ما سوژه بدید، ایده بدید، نظر بدید، اینها رو میتونید با ما در میون بذارید. بریم سراغ گفتگوی داغ امروزمون که لحظات دیگه برمیگردیم خدمتتون، آغاز خواهیم کرد. خب امروز خدمت خانم دکتر مریم سیفی هستی، متخصص امنیت سایبری، دکترای نرم افزار، مدرس دانشگاه و عضو کمیته راهبری امنیت انجمن انفورماتیک ایران. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون و ممنون
شنونده هم البته داریم
بینندگان و شنوندگان محترمتون، ممنون از دعوت.
خواهش میکنم خانم دکتر، وضعیت امنیت شبکه ما در ایران در مقایسه با سایر جهان در چه وضعیته؟ اولین چیزی که همیشه ما یک موضوعی رو میخواییم بحث بکنیم، میخواییم بدونیم در دنیا در چه نقطه‌ای قرار گرفتیم. این که مثلا ما الان رفاه ایرانی ها در چه وضعیه، خب بله به نسبت مثلا 70 سال پیش، 50 سال پیش قطعا بهتر شده، نمیدونم در زمینه دسترسی به ارتباطات خب قطعا خیلی بهتر شده، ولی چیزی که مهمه تو ارزیابی ما در نظر داشته باشیم اینه که در مقایسه با سایرین در چه وضعیتی هستیم. شما اگه بخواید یه مقایسه ای بکنید امنیت شبکه رو در ایران در مقایسه با جهان، چه برآوردی میتونید بدید؟
واقعیتش اینه که با توجه به اینکه دنیای امروز دنیای دیجیتال هست و همه سازمان‌ها، نهادها و ادارات با اصطلاح دیجیتال و علوم کامپیوتر و حتی مردم آشنایی کامل دارن، یک پدیده نوظهوری پس از این آمد به نام امنیت سایبری. وقتی که دنیا با سیستم دیجیتال پیش میره، بنابراین امنیتش هم خیلی قابل توجه خواهد بود. در دنیا خب امنیت سایبری مورد توجه خیلی از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گرفت که اینو بررسی بکنن و ببینن چه کشورهایی در چه حوزه‌هایی به این موضوع پرداختن و اصلا امنیت سایبری به چه درد ما می‌خوره و چطور می‌تونیم اصلا امنیت سایبری چی هست و چطور می‌تونیم در واقع سازمان‌هامون رو از این سیستم بهره‌مند کنیم. در سال 1400 یه رتبه‌ای در دنیا برای ایران گذاشتن دانشگاه هاروارد، رتبه 23 بود. این رتبه به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه حملات و اتفاقاتی که در سازمان‌های دولتی بیشتر رخ می‌داد باعث شد که رتبه امنیتی ما رو به این عدد برسونه، به دلیل اینکه خب علوم کامپیوتر خیلی رشد کرد و این جایگاه امنیت یه خورده دیر بهش پرداخته شد و شاید حتی مسئولین و کسانی که صاحب نظر بودن در این موضوع به این پرداخته نشد که خب وقتی علم کامپیوتر انقدر با جهش بالایی پیش میره، خب یه امنیتی هم نیاز داره که باید این امنیت هم دیده بشه و متاسفانه به این دلیل جایگاه ما در جهان خیلی پایین بود.
این 23 یعنی چی؟ یعنی یه عدد شاخص یا رتبه است در بین
رتبه کشورها؟ در بین کشورهای دیگه بود، یعنی رتبه آمریکا 1 شد، چین 2 شد و همینطور به ترتیب و ما رتبه 23 رو داشتیم.
23 که خیلی بد نیست، ما تو دنیا
رتبه 23 رتبه خوبی بود، اما نه برای یک در واقع با توجه به المان‌های امنیت که وقتی ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم،
تهدیدهای امنیتی
به خصوص
شده.
بله به خصوص در حوزه فینتک ها، به خصوص در حوزه داده هایی که ما داریم، کلان داده هایی که داریم و خیلی برامون نامهم بود، رتبه خوبی به چشم نمی اومد. یعنی خیلی اطلاعات ما در دسترس تر بود، خیلی آمار و اطلاعاتی که در حوزه کامپیوتر داشتیم متاسفانه آنچه که می بایست باشه نبود و این باعث شده بود که در اون زمان مؤسسات دیگری مثل یکی از پژوهشگاه‌های دانشگاه در واقع تهران این مسئله رو خیلی حائز اهمیت قرار داد و از در سال 1400 به این موضوع خیلی بیشتر پرداخته شد که امنیت سایبری جایگاهش رو باید در کشور بالاتر ببره.
مشاهدات ما و گفته ها و شنیده ها و اخبار رو وقتی مرور میکنیم میبینیم که هر روز یه خبری میاد که نمیدونم داده های کاربران نمیدونم اسنپ امروز فلان شد، داده های نمیدونم خیلی تعداد زیادی از این چیزا داشتیم که نمیدونم اینا کل داده هاش هک شد و هکرها اینو رفتن پخش کردن، چون پول ندادن بهشون رفتن پخش کردن و اینا. من دیدم که دو تا روی کرد نسبت به این، یعنی کامنت ها و نظراتی که نسبت به این هست، دو تا روی کرد عمومی داره. یکی این که آقا پس این چه امنیتی، اینا ما به چی امیدوار باشیم که کی مواظب اطلاعات ماست وقتی دست ایناست و چه سطح امنیتی ما تو ایران داریم که اینا به این راحتی هک میشن. موضوع دومم که نگاه کردم دیدم بعضیا تو کامنت ها می‌نویسن که حالا مگه چی شده معلوم باشه چه کسی از کجا چه غذایی خریده یا چه کسی با چه ماشینی کجا رفته و اینها، که هر دوش فکر میکنم محل بحث جدی باشه، درسته؟
بله بله دقیقاً. خب ببینید
میخواید اولی رو بریم؟ اولی این که اصلا سایر کشورهای دنیا مردم نشستن یه روز میبینن مثلا نمیدونم
خب هست تو تمام کشورها این اتفاق میفته. ببینید ما هکر رو، یعنی همونطور که شما میدونید ما الان در پنجره خونه رو میبینیم دزد نیست، ولی دزد وجود داره. نمیتونیم بگیم خب تو کشورهای دیگه دزد وجود نداره. همونطور هم در موضوعات علوم کامپیوتر همیشه ما با عنوان هکر آشنا بودیم و همیشه به گوشمون خورده و همچنان هست. ولی خب هر روزه با توجه به اینکه فروش اطلاعات در دنیا داره یک انگار که یک بیزینس جدیدی شکل میگیره در این مورد، بنابراین هکرها هم همیشه در یک جایگاهی قرار میگیرن که بتونن اطلاعات یک سازمانی رو، حالا یه به صورت خصوصی باشه یا دولتی، که معمولا هم بیزینس های خیلی شکوفا شده این اطلاعاتشون به سرقت میره و خیلی هم اتفاقا مهم هست که چرا، به قول شما میگید که چرا حالا مگرن مثلا یه فلان موضوع فلان ماشین رو داشته، چرا مهم نیست که اطلاعاتش دست باشه. اتفاقا چرا، در همین تهران اتفاقا پیش آمده بود که زمانی که همین اسنفود اطلاعاتش لو رفته بود، دم خونه ها می رفتن در حالا مناطق بالا شهر و زنگ می زدن که مدارک شما افتاده اینجا، مگه شما فلانی نیستید با این اسم و با این آدرس بیاید مدارک؟ نه آقا من نیستم فلان، شما این آدرسه. می اومدن و
زورگیری
می کردن. بنابراین اتفاقا که با توجه به اینکه رفتار مصرف کننده رو می فهمن چطور فردی هست، خیلی اتفاقا مهمه که اطلاعات در واقع لو بره یا نه. اما این که ما بخوایم بگیم در کشورهای دیگه وجود نداره فقط در ایران، خیلی این غلطه. در همه جا این هست.
شما برآوردتون نسبت به این که ما تو ایران الان چقدر همین استارتاپ های ما، همین پلتفرم های ما، نهادهای دولتی، چقدر شما بر اساس تخصص خودتون ارزیابیتون اینه که چقدر ما الان امنیت داریم، خیالمون راحت باشه در مقایسه با سایر جهان؟
در مقایسه با سایر جهان که ما خیلی خیلی راه داریم واقعا که بخوایم برسیم به بست پرکتیس هایی که در دنیا وجود داره، بنچمارک هایی که در دنیا وجود داره، خیلی راه داریم. اما خب در سطح بدی هم نیستیم، یعنی شاید بهتر باشه ما ترس رو به دل بیننده هامون نندازیم.
ما اتفاقا بعدمون نمیادم بترسن. اما شما خب شاید دوست ندارید، ولی من اتفاقا استقبال میکنم از اینکه خب نگران بشن که برن یه چیزی رو درست
کنن. اما بهتره، آره بهتره که این موضوع رو واقعا خب مدیران ما بهش بپردازن. ما در صنایع پتروشیمی واقعا به این چالش برخوردیم، هم متخصص این حوزه رو نداریم و هم مدیرانمون از شاید من بخوام این شاید صراحت من بعد باشه، این تخصص رو ندارن که امنیت سایبری چی هست و اصلا چرا باید در کارشون اینو داشته باشن،
چه خطراتی
داره براشون، چه خطراتی داره، شاید آگاهی اینو ندارن. و ما شاید برنامه شما باید شاید این کارو بکنه، آموزش بده که ما در سازمان هامون، در نهاد هامون، در شرکت هامون، به خصوص در انرژی که الان با چالش شدیدی مواجه هست، حتما این موارد رو ببینیم و در مورد همین ما متخصصینی داشته باشیم.
از نظر تکنولوژی یا متخصصان در ایران در چه سطحی هستیم؟
ببینید امنیت واقعا متخصص به اون اسم نداریم. ما دوره هایی که در واقع در ایران میگذرونیم برای متخصصین امنیت نسبت به جهان خیلی متفاوت هستش. شاید بگم اگر بخوایم به نظر خودم سطح بندی بکنیم طبق اون، ما یک مرجعی داریم به نام سنس، اگه بخوایم طبق مرجع سنس بریم رتبه خیلی پایینی متخصصین ما دارن، اما واقعیت اینه که همین افراد متخصص هم جایگاه شغلی ندارن، همین افراد هم جایگاه شغلی ندارن به دلیل اینکه اصلا در شرکت ها و در چارچوب چطور میگن سازمان ها دیده نشده. یه دپارتمان برای حوزه امنیت در هیچ جا وجود نداره، یعنی شما وقتی در یک سازمانی ورود میکنید نوشته انفورماتیک، فقط انفورماتیک، یعنی بس آی تی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی در یک دپارتمان کوچیکی به نام آی تی. آی تی که وظیفش مشخصه شبکه نرم افزاری و سخت افزاری، اما امنیت اصلا معقولش متفاوته، استانداردهایی که امنیت به کار میبره یا مدیریت امنیت یا همون آی اس ام اس اصلا معقولش با آی تی خیلی متفاوته. ولی در سازمان‌های ما چه دولتی چه خصوصی ما همچین دپارتمانی رو نداریم و اصلا بهش پرداخته نشده.
ضمن اینکه به لحاظ تخصصی ما تو ایران چون نظام ملی مهارت هم نداریم، در یه سری رشته ها یه سری شغل ها این در حقیقت استانداردهای حرفه‌ای تعریف شده. مثلا فرض بکنید در حوزه پزشکی الان کسی همجوری به خودش نمیتونه اجازه بده که بره تبابت کنه، بلافاصله در کسری از زمان میان با موشک و فلان و اینا میرن بازداشتش میکنن. در حوزه مهندسی هم شما یه ساختمون که میخواد فرض بکنید که نمیتونم سازش طراحی بشه، حتما باید تاییدیه‌های فلان و تاییدیه نازت و مراحل مختلفی حتما، یعنی اونجا نظام مهندسی وجود دارد که اینو داره این فرایندها رو داره مشخص میکنه. در حوزه وکالت هم باز دوباره همین جریان وجود داره. اما در سایر حوزه‌های متعدد، مثلا در حوزه نمیتونم مدیریت، در حوزه‌های علوم انسانی، در حوزه آی‌تی، مثل اینکه یه همچین چیزی وجود نداره. یعنی مثلا ما چگونه بیایم ارزیابی کنیم که این فردی که خودش رو به عنوان متخصص امنیت مطرح میکنه چه گریدی داره، چه رده‌ای داره، الان مثلا چه آزمون‌هایی رو پاس کرده یا مثلا در چه دوره‌های آموزشی جدیدی رو تونسته بگذرونه، بروز کرده خودش رو نکرده؟ ما اینو الان نداریم، درسته؟
بله، ما متأسفانه هیچ فیلتر خاصی نداریم برای اینکه بتونیم افراد متخصص رو طبق اون فیلترها شناسایی کنیم و بهشون کد بدیم و بدونیم که این افراد شناسایی شدن و در هر حوزه متخصص اون حوزه هستن. چه هوش مصنوعی که الان به قول معروف که حوزه نوظهور هست و همه ادعا دارن که متخصص این حوزه هستن، امنیت سایبری هم همینطور. ببینید همه ما که تحصیل کرده یه رشته آی تی هستیم به هر حال رفرنس های ابتدایی امنیت رو میدونیم، اما این دلیل بر این نمیشه که ما متخصص این حوزه هستیم.
اون به تجربه زیست عملیات بله. کتابی بود فیلسوفی در تعمیرگاه، اینکه کسی واقعا در موزه عملیات تجربه داشته باشه و اطلاعات به روز عملیات
امنیتی داشته باشه که بدونه یک سیستم چطور ممکنه تحت یک برنامه یا یک فیشینگی اتکی قرار بگیره یا داستی داستی قرار بگیره و باید چه اتفاقی براش بیفته که این سازمان امنیت کامل رو داشته باشه. متاسفانه خب دوستانی هستن خب در حوزه آیتی که میان خودشون متخصص امنیت معرفی میکنن و مباحث امنیتی رو آنطور که باید و شاید طبق استانداردهایی که توی دنیا ما داریم بررسی نمیکنن و شاید سازمان ها هم براشون اینجا افتاده که وقتی که من خب یه دوربین گذاشتم کامپیوترم یه رمز داره، یه رمز 1 2 3 4 5 6 که این پس امنیت من کنترل شده، یک اتاق سروری هم دارم که درشو قفل کردم، بنابراین امنیت من در واقع کامله. در صورتی که ما امنیت سایبری رو به این معنا در واقع کوتاه نمی کنیم و امنیت سایبری به جز این که اون رمزی که البته که ما اصلا میگیم رمزها باید یک الگوریتم خاصی رو داشته باشن، مثلا الگوریتم سزا رو داشته باشن برای به خصوص سازمان هایی که خیلی مهم هست اطلاعاتشون. ما در یک سازمانی رفتیم، حالا ما اسم نمیبریم، سازمان خیلی مهمی هم بود، مدیر شبکه سازمان پسوردش 1 تا 6 بود.
خیلی
خب جالب اینجا بود که کسی که امنیت رو داشت برای داشت در مورد امنیت صحبت میکرد که ما نیاز داریم، خودش پسورد سیستمش 1 تا 6 بود، کاربرا دسترسیاشون همه باز به سیستم. و بعد که ما گفتیم خب چطور میشه که به کارتابل مدیریت دسترسی داره منشی؟ گفت آره اشکال نداره، بخاطر اینکه نامه های خب رئیس رو میذاره. گفتیم خب به مثلا
یه مدیر دیگه
حسابداری هم دسترسی داره. خب اشکال نداره میخواد مثلا فلان، خب چرا باید دسترسی داشته باشه؟ مدیر دفتر عادتا باید با مدیره،
یعنی یه پروتکل هایی وجود داره که این پروتکل های بدیهی امنیتی.
ما توی کلن توی برنامه ریزی و برنامه شبکه این چنین برنامه ریزی میکنیم که کلاینت ها یا کاربران ما هر کدوم دسترسیشون تا چه محدوده ای باشه، چه چیزهایی رو، چه بخشهایی رو میتونن دسترسی داشته باشن، چه بخشهایی رو نداشته باشن. و کسی که مسئول شبکه هستش خب اینو میاد خیلی آنالیز بیشتری میکنه که هر کسی دسترسیش تا چه حد و حدودی باشه. ولی وقتی که این رعایت نمیشه مسلما یه کارمند ممکنه خب تسویه بدن بره و خیلی از اطلاعات شرکت رو با خودش ببره. اگه شرکت حیاتی باشه، یه شرکت تولیدی هست به هر حال دوست نداره که فرمولهای مثلا تولید محصولاتش رو یه شرکت دیگری داشته باشه. و وقتی یه کارمند که دسترسی داره به تمامی اطلاعات وقتی که تصویه میکنه میره و میتونه اون اطلاعات امنیتی که داخل اون سیستم بوده رو با خودش ببره هر جای دیگه. و این اتفاق در واقع در حوزه امنیت سایبری فقط و فقط منوط بر شبکه نیست، منوط بر اینه که با کارمندان تا چه حدی و تا کجا باید هر کارمندی چه دسترسی هایی داشته باشه. اصلا این جزء پروتکل های در واقع امنیت سایبری هستش و یکی از شاخص های مدیریت اطلاعات امنیت یا همون ISMS کاربران هستن. کاربران حیطه وظایفشون چیه؟ دسترسیشون کجاست؟
من برای اینکه این موضوع امنیت یه ذره بیشتر درکش برای شنونده و بیننده ما مشخص بشه، یه بار مرور بکنم که یادآوری بکنم به مخاطبمون که ارزشمندترین چیزی که امروز تو دنیا میگن شما میتونید برید استخراجش بکنید. مثلا شنیدید میگن که بیتکوین میشه ماین کرد یا فلان ارز رو به این روش میشه ماین کرد، میشه استخراج کرد. حالا چقدر پول گیر شما میاد؟ مثلا بیتکوین ماین بکنید در ایران، مثلا سالی فرض بکنید که چه میدونم 60,000 دلار پول در میارید، فرض کن سود میکنید. سال دوم مثلا 70,000 دلار سود میکنید. این به نظرتون شاید بیاد که خیلی با ارزشه، ولی رتبه یک با ارزش ترین چیزی که در دنیا امروز گفته میشود که استحصالش باعث ثروتمند شدن میشه و درآمد میشه دیتاست. یعنی شما اطلاعات اگر داشته باشید، اطلاعات برای شما ثروت ایجاد میکنه. حالا بیاید مثالهای قدیمی بزنم، مثلا تو بازار کسب و کارها و اینها. شما اگه یک کسی که تو حوزه املاک داره کار میکنه، بدون امروز یا این هفته کدوم آدم‌ها هستن که آپارتمانی رو یا ملکی رو فروختن و الان تو حسابشون مثلا 20 میلیارد تومان پوله، دونستن اینکه این 20 نفره و این شماره تماسشونه آیا باعث نمیشه که به راحتی این فرد بتونه بره بهشون یه پیشنهادی بهشون ارائه بکنه و یک درآمدی کمیسیونی به دست میاره از این راه؟ یه چیز خیلی ساده و بدیهی. شما خیلی از اطلاعاتی رو که وقتی که فرض بکنید که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی اینا از شما دریافت میشه، میگه شماره تو وارد کن، نمیدونم اینا برای چیه؟ اینا برای اینکه دارن اطلاعات شما رو جمع میکنن. مثلا تو خیلی بدیهی ابتدایی ترین حالتش اینه که شما میرید یه فروشگاهی میخواید خرید بکنید، میگه شماره اشتراک دارید؟ میگه نه اشتراک ندارم. میگه برای چی اشتراک؟ نمیخوام اشتراک. میگه نه تخفیف میدی. چرا اون فروشگاه به شما تخفیف میده؟ برای اینکه شماره تماس شما رو بگیره. یعنی چه چیزی در اون شماره تماس شما ارزشمند، چه چیز ارزشمندی وجود داره که اون حاضره مثلا 20% 10% از فاکتور شما رو نگیره، از شما تو 1,000,000 تومان 200,000 تومان به شما پول بده و بعداً هم دوباره به شما یه سودی برسونه که شماره شما رو بگیره. برای اینکه میگه که من متوجه شدم که این اطلاعات یک نفریه که یک بار اومده از یه فروشگاه مثلا شهروند خرید کرده و من اگر شماره تماسش رو داشته باشم میتونم این رو به چند بار خرید دیگه تشویقش بکنم و این برای من یه درآمد ایجاد میکنه. من اگه بتونم به 10 بار خرید دیگه تشویقش کنم، در کل در 10 بار خرید مثلا 50,000,000 تومان از من خرید میکنه و تو این 50,000,000 تومان خریدی که از من خرید کرده 15,000,000 سوده. پس به دست آوردن اون شماره تلفنه برای من میتونه چی؟ این فایده رو داشته باشه. حالا تو سطوح خیلی بزرگتر اگه من بدونم که کدام مثلا خانوم ها در تهران هستند که درآمدشون بالاست و اینها دوست دارن که مثلا چه میدونم تبلت سرفیس بخرن، اگه من دقیقا اینها رو بدونم که کدام 1,000 نفری هستن که این کار رو میخوان انجام بدن، خب طبیعتا من میتونم به راحتی ازش پول در بیارم و همینجور جاهای دیگه. پس هکرها یا اون کسانی که میرن سراغ دیتا، میرن از پشت اون شبکه ها این اطلاعات رو بیرون بکشن، براشون توجیه اقتصادی وجود داره، صرفه وجود داره که وقت بذارن، هزینه بکنن، زحمت بکشن شبانه روزی که بیان شبکه شما رو هک بکنن. و شما هم طبیعتاً باید یه گاردی، یه دجی داشته باشید. مثل دنیای قدیم دیگه نیستش که شما برید یه دیوار چینی بکشید، چون دیگه ارزش افزوده بر اساس اینکه بیان طلای شما رو غارت کنن، بیان مثلا گندم شما رو غارت کنن، در دنیای امروز نیستش. دنیای امروز اینه که اون دیتای شما ارزشمنده. یا اصلا بیا باز مثال دیگه بزنم خانم دکتر، اینکه چرا یونیکورن ها یا پلتفرم های بزرگ معتبر بین المللی وقتی میخوان بیان برن در یک کشوری کار بکنن، چرا میرن سراغ اون در حقیقت پلتفرمی که محلی توی اون کشور داره کار میکنه، چرا میرن اونو بخرن؟ دلیلش چیه؟ انگیزه شون چیه؟ بجز اینه که اون بیگ دیتا یا اون دیتایی که اونها دارن، حالا یه مقداری شبکه ارتباطی و تجربه فعالیت
هم رفتار شناسی، چون از روی اون دیتا ها رفتار شناسی میکنن، رفتار مصرف کننده رو پیدا میکنن و میتونن طبق اون رفتار مصرف کننده، ما الان داریم دیگه در همین موضوع هوش مصنوعی که امروز هست، بازاریابی بر اساس هوش مصنوعی که میاد رفتار سنجی میکنه که هر منطقه چه چیزی رو بیشتر خریدارن و چه اتفاقی باید بیفته در هر جایی، در هر نقطه.
میتونیم اینجا عنوان تجارت دیتا یا بازار دیتا رو مطرح کنیم و بگیم که آقا یه بازاری در هر صورت وجود داره. میگم آقا تمام کسانی که در ایران دیابت دارن چند؟ اگر یکی اینو داشته باشه، خب من میتونم بهشون دستگاه مثلا تشخیص قند خون بفروشم، میتونم بهشون داروهای جدیدتر دیابت رو بفروشم، میتونم بهشون پزشکان خوب این حوزه رو معرفی بکنم، این برای من میتونه، این دیتاهای میتونه برای من کسب ثروت و کسب درآمد بکنه. پس جنگ های امروز و رقابت های تجاری امروز یکی از مهمترین تمرکز هاشون روی دیتاست.
البته ثروت های مهم هم دیتا ها هستن و شبکه ها هستن.
حالا میخواستم مثال های شما بزنید که چگونه این دیتا ها میره و از، یعنی اونهایی که هک میشن یا اونهایی که دیتاشون منتشر میشه از دستشون میره، چطوری میتونه به خودشون آسیب برسونه، چطوری اون طرف میتونه برای اون کسی که هک کرده دیتا رو به سرقت برده، چطوری برای اونا میتونه ثروت درست کنه؟
ببینید، خب این چیزی که گفتید، اولین و شاید مهمترین آسیبی که به یک سازمان یا یک شرکت وارد میشه وقتی که دیتاش به سرقت بره، در واقع اعتبار اون شرکت هستش. وقتی یک شرکتی که عظیم باشه و اطلاعات و دیتاهای افراد رو داشته باشه، امنیتش اینقدر ضعیف باشه که بشه اطلاعاتش رو هک کرد، در واقع اعتبارش رو از دست داده، جایگاهش رو از دست داده و همین باعث میشه که از حالا بود اقتصادیشو که ما بخوایم در نظر بگیریم، با یک شکست مواجه شده. در حوزه دیجیتال هم، در حوزه دیجیتال شرکت هایی که حالا شما نام بردید که به مشکل خوردن، ما دیدیم که بعد از این اتفاقی که افتاد، خیلی از کاربرانشون ریزش داشتن یا اعتماد نمی کردن که حتی
اطلاعات بدن
یا حتی با اونها بخوان سفری رو مشخص بکنن یا کاری رو انجام بدن، به دلیل اینکه اون اطلاعات براشون خب مهم بود. الان همونطور که مثال زدید، در دنیا اولین و مهمترین و شاخصترین چیزی که وجود داره اطلاعات هر فرد. خب قاعدتا به اعتبار اون سازمان خلل وارد میشه. و حالا رتبه دومش، خب ما گفتیم در زمره اقتصادی هستش. اگه بخوایم مسائل رو خیلی موشکافانه تر پیش ببریم، در بطن خود سازمان هم به مشکل میخورن. در بطن سازمان اینه که زیر ساختاشون دچار مشکل و ایراد خواهد شد و باید هزینه هایی بکنن که بتونن دوباره خودشون رو برگردونن به یک حالتی که بین مردم اعتبار داشتن. یعنی تمام اتفاقاتی که بعد از هک برای یک سازمان میفته، علاوه بر حالا جایگاه اجتماعی اون برند یا اون سازمان یا شرکت، میتونه خسارات مالی شدیدی رو هم وارد بکنه که ما حالا در برنامه نمیدونم اصلا جایگاهی داره که بخوایم در این مورد صحبت بکنیم یا نه، اما در خصوص اعتبار شخصی اون شرکت متاسفانه بله، این وجود داره.
خب بعد داستانی که داستان جذابی باشه و اینکه اون دیتا رو بردن باش چی کار کردن، هم شما میتونید مثال بزنید؟
ببینید، در سال گذشته ما یک سری اطلاعات از یک شرکتی، متاسفانه یک شرکت تولید کننده، در واقع سرقت شد که اومدن یه برند دیگری ثبت کردن و با همون فرمولاسیون یک برند مشابه به بازار ورود پیدا کرد.
کسب کار کپی شد.
بله دقیقا. و بعد که حالا دوستانی که حالا در این زمینه تخصص داشتن پیگیری کردن دیدن خیلی جالب بود که اون فرمول دقیقا فرمولی بود که شرکت بعد از سالها تلاش و آرندی تونسته بود این فرمول رو به دست بیاره که بتونه مثلا یک محصول جدیدی رو به بازار عرضه کنه. و در همین موقع یکی از پرسنل اون شرکت اعلام کرده بود که من نمیتونم دیگه همکاری با شما داشته باشم، از شرکت خارج شده بود و تمام اطلاعات رو با خودش برده بود. این دسته همون بحث دسترسی است.
بعد به لحاظ حقوقی قانونی ما در ایران
قوانین مقررات ببین در حوزه آیتی الان به این نتیجه رسیدن که باید یک سری قوانین و مقررات هم در این حوزه داشته باشن، اما به صورت کلی بررسی شد که حالا شما اومدید یک سرقتی رو انجام دادی، شما اینجا کار میکرد، اما ببینید در خود سازمان قراردادی وجود نداشت.
عدم افشا وجود نداشت.
دقیقاً یه قراردادی که اون کارمند بعد از اینکه از این شرکت رفت حق افشای اطلاعات این شرکت رو نداشته باشه. متاسفانه این چون این قرارداد وجود نداشت باعث شد که این اتفاق رخ بده. البته که بررسی‌های قانونی انجام گرفت و همچنان هم ادامه داره، اما خب
ولی به نتیجه نمی‌رسه.
اما خب بله تحقیقات اون شرکت این همه سال آرندی اون شرکت متاسفانه برباد.
اتفاقا بعد از این موضوع که اشاره کردید من داشتم به این فکر کردم که ما تو ایران دادسرای تخصصی یا قضاتی که متخصص باشن تو حوزه امنیت سایبری یا موضوعاتی مرتبط با اینم خیلی مهمه که داشته باشیم و اون فرد متوجه بشه. ما سالها پیش پرونده هایی داشتیم که در حوزه فرانچایز در ایران و مثلا بحث حقوق مالکیت فلان اصلا قاضی چون درک نمیکرد که یعنی چی، حالا تو مگه چی به این دادی که حالا باید انقدر بهت پول بده، حالا رفته این کارو کرد. میدونی این چالش ها رو قبلا داشتیم ولی نمیدونم الان بهتر شده یا نه. میخوام ببینم تو حوزه امنیت سایبری آیا این وضعیت چگونه است.
متاسفانه همچنان هم همین موضوع هست. ما حتی وکلایی در این زمینه نداریم. یعنی همین مثالی که قبلا براتون زدن یکی از مشکلات این بود که وکیلی که متخصص در این حوزه باشه نتونست یعنی پیدا نشد که بتونه از حقوق مالکیت اون فرد دفاع کنه و یک چارچوب کلی اومدن براش در نظر گرفتن که حالا این فرد اینجا کار میکرده، این مشکل پیش آمده و باید حالا حل بشه، که حالا حل بشه یا نشه آیا قاضی سواد این رو داشته باشه که بتونه یک رأی درست
سرقت دیتا چقدر ارزش
داره دقیقاً بیاد در مورد اینا صحبت بکنه. ولی متاسفانه ما الان در اتاق بازرگانی کمیسیونی داریم به نام کمیسیون حقوق و قضایی که دقیقاً دارن به این موضوع در واقع میپردازن که بتونن وکلایی رو در این خصوص داشته باشن در حوزه آیتی و به خصوص موارد تخصصی تر مثل هوش مصنوعی، امنیت سایبری، آیوتی و موارد دیگه و همینطور افرادی که بتونن در این مورد در واقع نظر کارشناسی بدن، حالا یا قضات باشن یا اینکه آره یا اینکه یک دادسرایی به قول شما شکل بگیره تخصصی.
سوال دیگه هم اینه که من شنیده ها حاکی از اینه که یک سری از در حقیقت شبکه ها در ایران اهم از پلتفرم ها وبسایت ها و اینها یک پروتکل هایی در دنیا تعریف شده وجود داره که چقدر شما حق دارید اطلاعات از مردم بگیرید و چقدر حق دارید این اطلاعات رو بعداً برید بفروشید و افشا کنید. به هر حال یک چارچوب هایی در دنیا
بله.
گفته می شود که اینها در ایران این محدودیت ها رو ندارن، یعنی اونجا بله. امنیت حریم خصوصی افراد رو الزاما رعایت نمی کنن. این نظر شما چیه؟
ببینید ما چند وقت پیش در نظام صنفی اتفاقا به این موضوع پرداخته بودیم که ما نرم افزارهای زیادی داریم هر جا که شما الان ورود کنید، از یک مواد غذایی، سوپرمارکت ها، حتی برید لباستون رو بدید خوشویی ازتون یه سری اطلاعات میخواد، کد ملی میخواد. خب هیچ جا تعریف نشده، فیلتر نشده که آیا اصلا نیاز داره ایشون کد ملی منو بگیره؟ چرا باید بگیره؟ یعنی هیچ سازمانی، هیچ متولی نداره که بررسی بکنه که چه سازمانهایی، چه ارگانهایی، چه کسب و کارهایی اصلا نیاز هست که اطلاعات افراد و اشخاص رو بگیرن و چه جاهایی اصلا نباید بگیرن و یا تا چه حدودی بگیرن، اسمشو بگیره، تلفنشو بگیره کافیه یا نه باید کل اون فرمو پر کنه. شما مطب پزشکان میرید یه فرمی بهتون میدن، کلی اطلاعات ازتون میگیرن. یه فست فود میری همینطور. آیا این اطلاعات اصلا دستبندی خاصی داره نداره؟ متولی هیچی همین
نداری.
هیچی ما هیچ جایی نیست که به اینا بررسی بکنه و بگه اصلا چرا باید این اطلاعات رو بگیره، تا چه حدی باید بگیره و برای چی داری میگیری. و متاسفانه این یکی از موضوعاتی
که بعدم به کی حق داری بدی، به کی حق نداری بدی.
خب برای چی داری میگیری؟
اگه دادی کی مسئول اینه که بیاد نظارت بکنه
امنیت اینا کجاست؟ شما چطوری داری این اطلاعات رو میگیری و چقدر میتونی رو امنیت این اطلاعاتی که داری میگیری سهه بذارید و مطمئن باشید که این اطلاعات جای درس پیدا نمیکنه.
یه دونه از این بدتر مطرح شده بود که در حقیقت برخی از پلتفرم‌های ایرانی فضایی رو فراهم می‌کنن برای جاسوسی یک سری ابزارهای دیگه، یا خودشون یک ممکنه بدافزارهای روشون نصب باشه که اینها اطلاعات افراد رو از تلفن‌های همراهشون مثلا ممکنه که سرقت بکنه یا سوار روی تلفن همراهشون بشه یا چیزایی از این دست. این چطور؟ آیا مثلا محدودیتی، تعریفی، دستورالعملی، استانداردی ما تو ایران داریم که تو حق نداری؟ مثلا سایر کشورها دارن اینو دیگه. اگه قرار باشه مثلا، مثال دارم میگم، مثلا اگه قرار باشه که اسنپ ما بره در یک کشور دیگه ای کار بکنه، دیجیکالا ما بره در یک کشور دیگه ای کار بکنه، بره تو فرانسه کار بکنه، آیا یه استاندارداری هست میگه مثلا اینو حق نداری بکنی، این ممنوعه؟
دقیقاً همینطوره. در جاهای دیگه ما همین ماشینی که الان به نام اسنپ، ماشین دیجیتالی که وجود داره به نام اسنپ، شاید در کشورهای دیگه به این شکلی که در ایران داره سرویس میده نتونه فعالیت بکنه. متاسفانه ما همونطور که در ابتدای صحبتام گفتیم هیچ سازمان متولی وجود نداره که بتونه نظارت بکنه روی این حوزه.
به لحاظ قانونی با سازمان تنظیم مقرراته یا
ببینید در واقع وزارتخونه یک طرحی رو داده بود که اینا بررسی بشن و سازمان مقررات متولی قرار بود بشه، اما هنوز به شکل رسمی این اعلام نشده و هیچ جایی هم فعلا فیلتری وجود نداره که این اتفاق نیفته.
شما اطلاعاتی دارید یا مشاهده‌ای دارید درباره اینکه این بدافزارها از طریق برخی پلتفرم‌های ایرانی ممکنه که حریم شخصی افراد رو برن نفوذ بکنن و اطلاعاتشون رو دریافت کنن؟
ببینید گفته میشد که حالا به طور واضح در جلساتی که در نظام صنفی ما داشتیم گفته میشد یک سری حالا بدافزارها وجود داره که اطلاعات رو میگیرن و به یک سری شبکه های دیگه میفروشن، اما اینکه این اطلاعات برای چه کاری و برای چه منظوری رخ میده رو مشخص نکرده بودن. و بعد هم نکته خیلی مهمی که وجود داشت اینکه اون بدافزارها در جاهایی داشت استفاده میشد که ما مرتب باشون ارتباط داشتیم، مثلا یکیشون در یک خوشرویی بود که به صورت آنلاین در واقع سرویس میداد و شما یک فرمی رو به شما میداد، شما در خونه تمام اون اطلاعات رو باید پر میکردید و میومدن دم خونه، حالا لباسا رو میبردن و کل اطلاعات شما رو داشتن. و بعد مشخص شد که این اصلا ظاهر کار بوده و اصل کار اون در واقع شرکت فروش اطلاعات بوده، اما به چه منظور واقعیتشون که ما هم خیلی متوجه نشدیم.
یعنی اصلا کلا بیزنس مدلشون دیتا ماینینگ و فروش دیتا بوده. مردم چه جاهایی باید مواظب باشن که چه اطلاعاتی ندن؟
ببینید خود من که خیلی موافق نیستم به اینکه جاهایی بخوام برم و مرتب اطلاعات منو بگیرم. مرتب میپرسم اینو برای چی میگیرید؟ آیا نیازه؟ خیلی ضروریه؟
آخه میدونی هر جا وارد میشی میزنه این ارائه اطلاعات ستاره دار الزامیش همه الزامی. هم ستاره دارد همش سرم زده ساعت تولدت هم باید اینجا بگی یا
مثلا زمانی که شما میرید توی مثلا الان ما در بخواییم مثال بزنیم کارهایی که خودمون انجام دادیم در ثبت اسناد، مثلا شما با کد ملیتون رو در سامانه که بزنید کل دارایی شما میاد بالا، بعد شما رفتی توی فست فود به شما میگه کد ملی تو بده. خب آدم با خودش فکر میکنه من کد ملیمو اینجا بدم، من خودم اینجوری فکر میکنم کد ملیمو بدم به ایشون میره اونجا ثبت میکنه. خب اصلا تمام حساب‌های بانکی الان دیگه اینجوری شده دیگه، تمام چیزهایی که هست رو روی سامانه‌ها میتونن ببینن. چرا باید بدم؟ چرا نظارتی روی این نیست؟ اصلا یه فست فود چرا باید کد ملی منو داشته باشه؟ جز اینه که میتونه شماره موبایل منو داشته باشه که اگر
حالا بخواد تخفیف بده.
آره اشتباه بدید.
آره اطلاعات یکی دیگر
اشتباه بدید.
آره اینم یه راهشه. یه بحث دیگه ای هم که خواستیم توی این اپیزود حتما بهش بپردازیم بحث اینه که گفته شد آقای دکتر هاشمی در صحبتاشون مطرح کردن که بررسی های کارشناسی نشون میده که استفاده از VPN های رایگان باعث شده که به لحاظ امنیتی بسیار ما بیشتر آسیب پذیری ما به شدت افزایش پیدا بکنه. شما که تو حوزه امنیت سایبری کار کردید، این موضوع رو چقدر تایید میکنید؟ بررسی های شما چی نشون میده؟
بله کاملا درسته. ببینید ما یه مبحثی داریم به نام پایگاه داده. بستگی داره اون وی پی انی که درست میشه از چه پایگاه داده‌ای داره به شما سرویس میده. و متاسفانه خود وی پی ان ها همونطوری که آقای دکتر گفتن میتونن مخرب باشن و به سیستم امنیتی و شبکه امنیتی ما آسیب بزنن. همین مثال بدافزاری که گفتیم میتونه به شکل وی پی ان خودشو نشون بده. و ما الان در همین موبایل ها و اپایی که نگاه میکنی وی پی ان هایی هستن در دسترس عموم که میتونی نصب بکنی و حالا مثلا از اون شبکه اجتماعی که فیلتر شده استفاده بکنی. که البته ما واقعا من از توی این برنامه خواهش دارم از مسئولین و تصمیم گیرها که نسبت به این فیلترینگ واقعا یک بررسی جامع داشته باشن که مردم اینقدر سمتش وی پی ان های مخرب نرن، چون این مردم عام اطلاع ندارن و معمولا میان وی پی ان هایی رو نصب میکنن که میتونن به سیستم امنیتی چه حتی زیر ساختای خود دولت آسیب بزنه. یعنی وقتی خود همراه اول ممکنه به مشکل بخوره، شبکه ها ممکنه به مشکل بخوره، علت اصلیش میتونه همین وی پی ان ها باشه، به دلیل اینکه ممکن است پایگاه و پروتکل هایی که براشون وجود داره ناامن باشن، زیر ساختاشون ناامن باشه و ورود بکنه به سیستم ها و زیر ساخت های شبکه.
خب آیا فکتی هم دارید که الان این وی پی ان ها کجاها باعث چه آسیب هایی شده؟
نه متاسفانه من در این مورد نمیتونم خیلی.
پژوهشی انجام شده تو این زمینه؟
پژوهش انجام شده در اتاق بازرگانی، یک برنامه رو ما، یک سندی رو ما آماده کردیم، بیشتر در واقع به این میپرداخت که وی پی ان ها چی هستن و اصلا اصول ساخت وی پی ان چیه. وی پی ان خیلی بخوایم ساده و بدون زبان کامپیوتری بگیم، وی پی ان یک برنامه نوشته شده توسط برنامه نویسه. این برنامه میتونه خودش یک هکر باشه، میتونه یک مخرب باشه، یک آسیب زننده باشه. بنابراین
یعنی در این حالی که شما رو از یک
یعنی شبکه رو برات باز میکنه دیگه، یعنی شما یه برنامه مینویسید که هک بکنه شبکه رو بتونه ورود کنی. بنابراین این خودش میتونه آسیب بزنه،
میتونه خودت هم هک کنه. این که داره
شبکه رو هک میکنه،
برای شما یه جایی رو هک میکنه، پس خود شما رو هم
میتونه هک بکنه. دقیقاً.
و بعد حالا اون خودش چه استانداردی داشته باشه، چه استانداردی نداشته باشه، کی برش نظارت داشته باشه، چه ضمانتی وجود داشته باشه که این کارو میکنه یا نمیکنه، خب دیگه در حقیقت هکریه که داره به شما. و نکتهش اینه که وقتی که همه جا
خود دولت هم اعلام کرده وی پی ان ممنوعه، دلیلش هم همینه، چون خود اون برنامه نویسی داره شکل میده، ممکن اون برنامه نویسی وقتی داره شبکه رو در واقع میشکنه و ورود میکنه به شبکه، یعنی هک میکنه شبکه رو، خب میتونه سیستم شما رو هک بکنه، میتونه آسیب های دیگری بزنه، میتونه اطلاعات بیشتری رو ببره. شما دارید استفاده میکنید با به خطتون، دارید با یه وی پی ان از یه اطلاعاتی رو دارید میگیرید و این اطلاعات میتونه علاوه بر اینکه به دست شما برسه یه جای دیگه هم برسه.
آره میگن آخه مثلا بعضی درباره این چیزا اینو میگفتن، درباره این پیام رسانه ایرانی میگفتن که ما که با هم مکالمه میکنیم یه نفر سومی هم
همون نفر سوم میتونه
آره حاضر ناظر شما میگه تو وی پی ان هم بالاخره یه نفر سومی هستش که ایشون هم در جریان موضوعات بالاخره قرار میگیرن و اینا. در چه حدی اطلاعات ما میتونه در دسترس همون هکر باشه؟ یعنی اگر یه هکری از طریق حالا وی پی ان یا یه روش یا بدافزاری که در یکی از این پلتفرم‌ها هست اومد روی سیستم ما سوار شد، تا چه حد اطلاعات شخصی ما میتونه در اختیارش قرار بگیره؟ مثلا آیا تمام عکس‌های ما رو میتونه سرقت بکنه؟
بستگی به وی پی ان داره. ببینید وی پی ان یه کد نوشته شده است. ببینید قبلا ما یه برنامه داشتیم به نام فلاپی، یادتونه؟ فلاپی دیسکا میذاشتیم. بعد ممکن بود اون فلاپی ها یه برنامه هایی باشه که اطلاعات کامپیوتر ما رو ببره، گاهن متنی رو میبرد، بعضی وقتا میتونستی با اون یا مسنجر که چت میکردی اطلاعات اینترنتی شما رو ببره، گاهی هم میتونست عکس و ویدیوها و محتوایی که توی سیستمتون هست ببره. بستگی به اون کدی داره که وی پی ان نوشته باشه. بعضی وی پی ان ها میتونن کلیات از سیستم اطلاعاتی گوشی شما رو در دست داشته باشه و حتی زیر ساختای اون شبکه ای رو که در واقع هک کرده و تونسته شما رو بهش وصل بکنه. گاهی هم نه، فقط دنبال یه سری اطلاعات خاصه. بستگی داره به چه منظور اون طراحی شده باشه. اما خب مردم که اینو نمیدونن، میگن یه وی پی ان بتونیم وصل بکنیم و از شبکه اجتماعی مون استفاده بکنیم و متاسفانه عواقب بدتری برشون خواهد داشت.
بله. بعد افراد چگونه میتونن اینها رو رصد بکنن و مراقبت بکنن که همکنون که من دارم فعالیت میکنم چقدر همکنون ممکنه که من در معرض آسیب باشم. همین الان گوشیمو من با چه راهی برم بگردم ببینم که الان در چه فضایی هستم، یا از کجا بفهمم که این پلتفرم چقدر سیفه، چقدر مطمئنه؟
در مورد وی پی ان ها میپرسید؟ یعنی
اینکه
یا عمومش؟
هم وی پی ان،
ببینید
هم
وی پی ان ها که اصلا من میتونم بگم که بهتر اینه که وی پی ان ای نباشه، چون وی پی ان اسمش با خودش کاملا مشخصه، اون هک میکنه. حالا به چه منظورش؟ گاهی از یک پایگاه امن داره این اتفاق میفته که ممکنه هیچ اطلاعاتی رو نبره و فقط شما رو به اون شبکه‌ای که قصد داری بهش وصل بشید وصل بشه، که خیلی کم هستش. و گاهی هم نه، ممکنه واقعا خب هک انجام بشه.
یعنی تو زمینه‌های دیگه مثلا میگیم که برید از وی پی ام فروشی‌های مجاز سراسر کشور خرید
خب
کنید مثلا.
آره وی پی ام، حالا ببینیم مثلا همین کسایی که فروشنده وی پی ام هستن، خیلی هاشون خب اومدن یک کد نوشتن دارن میفروشن و شما هم میرید میگیرید نصب میکنید رو گوشیتون، چقدر امنه؟ فقط میتونید بگید من اون آدمه رو حداقل میشناسم.
آره مثلا علی آقا مثلا بچه
آره
خوبیه.
وگرنه آره اونی که داری از اینترنت داری در میاری که اصلا نمیدونی کیه. وی پی ان هم نصب کردی.
حالا اصلا وی پی ان رو بذارید کنار. بعد وی پی ان میرسیم به این که من الان اصلا ممکنه وی پی ان هم قبلا استفاده میکردم، الان دیگه استفاده نکنم، الان دارم میخوام ببینم الان چقدر در معرض تهدیدم. یک ابزار سنجشی، یک راهکاری وجود داره که من ببینم هم اکنون در معرض تهدید
شما
هستم.
یعنی شما
یک نفر، یک یوزر،
یک فرد یوزر ببینید نه وجود نداره.
نداره
هیچ چیزی وجود نداره.
بعدن
اینقدر جهش علم و تکنولوژی دیجیتال سری بوده که شاید وقتی که یک آسیب‌هایی کنارش بود رو متوجه نشدن و به این جهشه بیشتر توجه کردن. نه این واقعا وجود نداره و در پلتفرما هم همینطور. ما بعضی وقتا جاهایی اومدن شکایت کردن به خیلی از مراجع که مثلا یک اپلیکیشنی رو نصب کردن یا حتی یک نرم افزاری رو و اون نرم افزار خودش در واقع هکر بوده، هک کرده سیستمشون رو. یعنی با توجه به اینکه تحت وب بوده تونسته یه سری اطلاعاتشون رو ببره و برداره و یا به شبکهشون آسیب بزنه. و متاسفانه همونطور که در بخش قبلی صحبتامون بهش اشاره کردیم، ما این مرجع تخصصی نسبت به این موضوع نداریم که بخوان این موضوع رو به صورت تخصصی بررسی بکنن و بگن مقصر کیه و بتونیم اینو بررسی کنیم و چالش هاشو و آنچه که اتفاق میفته رو بررسی بکنیم که دیگه تکرار نشه. یه فاکتور خاصی برش داشته باشیم.
الان با این صحبتهای خانم دکتر من به این نتیجه رسیدم که اگه دنبال یک کاسبی پرسود هستید، به جای اینکه این ور درست ماجرا باشید، برید اون ور ماجرا و دنبال سرقت اطلاعات و هک کردن و درست کردن و از این چیزا باشید الان. یعنی اگه واقعا اینجوری که الان گفته شد. در مورد فیلترینگ من یه توضیحی بدم که خب وقتی تا زمانی که مردم به هر حال برای نیازهای ضروریشون نیاز داشته باشن، برای ارتباطات ضروریشون نیاز داشته باشن، در هر صورت وی پی ان استفاده میکنن. و اینکه حالا یه دونه رو مثلا رفع فیلتر بکنم میتونه مقدمه یا شروع یه چیز خوبی باشه، ولی بالاخره باز لازم داره که مثلا، مثال دارم میگم، یوتیوب رو مگه میتونن ایرانی ازش چشم بپوشن؟
نه واقعا.
شما جایگزینی مگه براش دارید؟ مثلا مگه گزینه‌های ایرانی، گزینه‌های ایرانی برای اینکه مثلا بری یه دونه نمایش طنز ببینی، نمیدونم یه چیزی ببینی،
ولی اون نتونسته جایگزین اونا بشه به طور کامل.
اون حجم اطلاعاتی که تو یوتیوب هست و اون مقدار اون عظمت، بعد اون مدل درآمدی که برای افراد گذاشته شده، اون جذابیت هایی که داره، خب اصلا این معادل ایرانیش که اون نداره اون.
بله.
پس یوتیوب رو که خب لازم داریم. خب حالا معادل ایرانی اینستاگرام چی؟ خب این هم که نداریم. خب نمیدونم اون یکی هم نداری، اون یکی هم نداری. پس در هر صورت این وی پی ان رو استفاده میکنم و این وی پی ان هم استفاده میکنم که بالاخره این دست باید یک، اگه شما میخواهید بیاید اینجا اعمال حاکمیت بکنید، بعد یه چیز حداقلی بگید. آقا مثلا
یه جایگزین براش بذارید، یه جایگزینی که حداقل درست باشه،
درست باشه. و اینکه همه هم که نمیدونید، از نظر شما همه آدما تو کره زمین بدن، همه کشورها در تباهی و گمراهی هن، همه آدما در حال خلاف و فلان هن، فقط همین یه دونه درسته که شما میگی آقا فقط همین یه. ما بچه بودیم بابامون یه کتابخونه بزرگ داشتش و اینا، نمیذاش کتابا، میگفتش نه اینا برای شما مناسب نیست، یه کتاب میداد میگفت اینو برو بخون، مثلا گلستان سعدی. آقا من گلستان سعدی خوشم نمیاد، من دوست دارم برم مثلا این یکی کتابا رو بخونم. خب همه رو بعدم رفتم خوندم یواشکی. می‌بینید اون که همه رو شما محدود بکنه، میگه به این دست نزن، به اونم دست نزن، اونورم نگاه نکن، دو تا دستت هم بالا، دو تا پات هم بالا، طرف میگه که بابا نمیشه که اینجوری زندگی کرد، که اون به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که در این اپیزود حرفای خوبی زده شد و امیدواریم برای شما مفید باشه و اگه اطلاعات جالبی هم دارید اصلا کامنت بذارید توی همین محتوا. من میگم خود اون کامنت ها توی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم ها یا ابزار تبادل اطلاعات و گفتگویی که من همیشه خودم خیلی جدی میگیرمش، خودم جدی میگیرم. شما بیاید اونجا، اطلاعاتی دارید، تجربه ای دارید، چیزایی دارید، همونجا بیاید به اشتراک بذارید و بقیه هم بالاخره استفاده کنند. ما میام قلبر میزنیم که شما زحمت کشیدید. ممنون که با ما همراهی کردید، ممنون که شما هم تشریف آوردید در این گفتگو حضور داشتید. حالا ان شاء الله در برنامه بعدی هم خدمتتون باشیم. با هم شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.